بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، چهارشنبه 24 دی 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آقای خویی در بحث اجزا فرموده بودن اینکه به سیره متشرعه بر اجزا بخوایم تمسک کنیم صحیح نیست، چون که خیلی مواردش زیاد نیست که بشه سیره متشرع ادعا کرد. و اگر بر فرضم لو سلمه، این سیره رو نمیشه اتصالش رو به زمان معصوم احراز کرد، به دلیل اینکه ممکنه ناشی از فتوای علما باشه. این بیان مرحوم آقای خویی رو، این دوتا وجهش رو باید یه وجه کرد، و الا اگر بپذیریم که تسلیم بشیم این مطلب که محل ابتلا هست و زیاد هست، احراز اتصال به زمان معصومش مشکلی نداره، چون اگه قرار باشه در زمان معصوم زیاد باشه موضوع این مسئله، به هر حال روات از ائمه معصومین سوال میکردند در مورد اینکه آیا موذی هست موذی نیست، و به ما میرسید. اینکه هیچ سوال نکردن کاشف از اینه که یا مسئله محل ابتلا نبوده، یه سوال نکردن، یا حکم مسئله روشن بوده. اگر شما احراز کنید که مسئله محل ابتلا هست و کثیر هست و امثال اینها، قهرن سوال میشد، لوکان لبان اون بیانات پیش میاد. اینی که عمدتاً محور بحث رو باید در این قرار داد که آیا زیاد هست یا زیاد نیست، و فکر میکنم من آقای خویی هم عمدتاً بحثش رو همین محوره. یکمی در تقریرات بحث درست منعکس نشده و میگن سیره‌ای که هست که نه سیره کنونی هست، و چون این سیره امروزی اینقدر زیاد نیست، نمیشه کشف کرد که زمان معصوم هم همچین سیره‌ای وجود داشته باشه. تصور میکنم ایشون مطلبشون این هست. بنابراین بحث رو باید زغرویان بحث کرد، واقعا زیاد هست یا زیاد نیست. آقای سیستانی اشاره میکنن که نه، در غیر ارکان نماز هم، در ارکان نماز هم خیلی زیاد هست. حالا آقای سیستانی قاعده لا تنقض الیقین به شک رو در غیر نماز هم جاری میدونه، به طور کلی میگه در ارکان واجبات این اینم زیاد همسرین. بنابراین توضیحاتی دادن تو کلام آقای شهیدی بهش اشاره شده. به نظر میرسه صور مختلف مسئله رو باید جدا جدا مسئله مطرح کرد. اینکه اولا یک بحث در جایی هست، بحث تبدل رأی خود شخصه، یه موقعی خود شخص مجتهد نظرش تغییر میکنه، این یک. یه صورت دیگه اینه که مجتهد نیست، تقلید میکنه، مرجع تقلیدش تغییر میکنه. تغییر مرجع تقلید هم یا به این جهت هست که مرجع تقلید از دنیا میره، من از مرجع تقلید دیگه تقلید میکنم، یا مرجع تقلید دیگه بنابراین که بگیم به اصطلاح عدول از مرجع تقلید به مرجع تقلید دیگه بعد از مرگ جایزه یا واجبه. صورت روشن‌تر دیگه ای که خب عدول حتما جایزه، این که مرجع تقلید بعدی علم بشه. خب خیلی وقتا من کسی که اول تقلید میکرده از یه مرجع تقلیدی تقلید میکرده که هنوز کم سن بوده، بعد اون مرجع تقلید تازه روش میکنه بود. خب زیاد هست، بس کن یه نفری که هم سن شیخ انصاری هست، اولی که بالغ میشه هنوز شیخ انصاری در رده مراجع نیست، از یه مرجع تقلید دیگه تقلید میکرده، بعد شیخ انصاری به عنوان مرجعیت میرسه، طبیعیه که از او تقلید کنه دیگه. به خصوص بعضی شخصیت ها بودن که فاصله شون از قبلی ها خیلی زیاد بوده، مثلا شیخ انصاری چه بسا مثلا فاصله ش از علمای قبل از او بگیم خیلی زیاد بوده و امثال شیخ طوسی، نمیدونم اینجور شخصیت ها. بنابراین تقلید میتواند به وسیله عدول از تقلید یک مشتهد به مشتهد دیگه صورت گرفته باشه یا از باب تبدل رأی باشه. تبدل رأی هم نکات مختلفی در تبدل رأی هست، یکی این که به استناد یک اماره فتوا داده، بعدن یک اماره معارضی براش میاد که دیگه اون اماره اول از اعتبار ساقط میشه، اماره معارض اقوا مثلا، این یه جور، یا اماره معارضی که بالاخره بعد تأخیر پیش میاد از میخواد اون اماره دوم، اماره دوم عمل کرده از باب تأخیر، یا اماره دیگر آمده کشف کرده که اون استظهاری که قبلا از اماره اول میگرده درست نبوده و یک بین اماره دوم و اماره اول که انه یک نوع جمع عرفی وجود داره امری وجود داشته باشه، بعدن دلیلی دیگر وجود داشته باشه، متوجه شده بوده که مثلا اون امر درست نبوده. به هر حال به استناد ورود اماره جدید، اون اماره قبلی رو از اعتبار افتاده یا از جهت صدور یا از جهت صدور یا از جهت دلالت از یکی از این جهات، اینم یه مدل. یه مدل دیگه اینه که نه، بعدن متوجه میشه اون استظهاری که کرده بوده اشتباه بوده، راوی رو که ثقه میدونسته بعدن متوجه میشه که این راوی ثقه نبوده، این نه اینکه به استناد ورود اماره جدید و اون اماره جدیدی که معارض اماره قبل هست یا قرینه بر اماره قبل هست، به استناد اون از اون اماره قبلی ظهوراً او جهتاً او دلالتاً رفعیت کرده باشه. آقای شهیدی میگن که در جایی که به جهت تعارض ادله از اون اماره قبلی رفعیت کرده باشه، در اینجا در اجزا شکی نیست. درستم هست. علتش اینه که ببینید ما روایت‌های زیادی داریم که از تعارض ادله صحبت شده، خیلی زیاد شده، چیزهایی که روایت‌هاش خیلی زیاده و از تعارض ادله پیداست. نفس تعارض ادله در اون زمان زیاد بوده، خب پیدا مان خارجان هم آدم می‌بینه روایت‌های متعارض خیلی زیاد است و شیخ طوسی هم کتاب تهذیب و استبصار و برای استبصار و تنها برای حل مشکل تعارض ادله نوشته. تهذیب هم یکی از هدف‌های اصلیش بحث تع... تعارض ادله است و تو عده شیخ طوسی هم اشاره میکنه که ما به همین بحث تعارض ادله اشاره میکنه و اینکه در تهذیب ما به تعارض ادله پرداختیم و اینها. بله مرشد الخواص بله عرض کنم خدمت شما اینه که در این که روایت متعارض خیلی زیاده بحثی نیست، از اون طرف این که روایت متعارض همش یک باره به دست افراد نمی رسیده، این روایت همه که جمع نبودن، آرام آرام جمع میشه امثال اینها. خیلی وقتا طرف اولی روایت رو دیده بعد روایت های دیگه به دستش ده، اینم تو چیزهای روایات زیاد هست که و طبیعی هم هست که اینها به تدریج به دست افراد برسه. با این حال از حکم روایت متعارض سوال شده ما چه کنیم، ولی از اینکه ما به یه روایت عمل کردیم بعداً به روایت دیگه میخواییم عمل کنیم هیچ سوال نشده، که انه مفروغننه که اعمال گذشته درسته نسبت به اعمال آینده مورد صحبت هست و امثال اینها. اینه که روایت هایی که بعد طبقش عمل شده اینکه موضوعی هست و اینها مفروغننه. بنابراین این صورت روشنیه. یک صورت دیگه هست که بحث تقلید، عدول از یه تقلید به تقلید دیگه. مرحوم شیخ انصاری تو تغییرات بدعیب الله این مفصل بحث شده، من وارد اون بحثا و تفصیلات و توضیحات نمیشم، غالبا بحثای مفصلی با میرزای قومی نمیدونم فاضل نراقی و دیگران کردن. فضای ذهنی آقایونی که قبل از او هست خیلی با فضای شیخ و اینا متفاوته. اینی که به نظرم نیازی نیست ما در این جلسه همه اون بحث ها رو طرح کنیم، چون فاصله خیلی داره با ذهنیتی که شیخ انصاری اون ذهنیت رو ایجاد کرده. ولی یه نکته مهمی شیخ داره که من فقط به اون نکته اکتفا کنم. شیخ میگه در بحث این که مرجع تقلید از دنیا بره ما به مرجع تقلید دیگه مراجعه کنیم در این بحث ها و عدول از یک مرجع به مرجع دیگه، در این که اینجا اجزا هست شاید اجماعی باشه و مسلم باشه، این رو مفروعاً میگیره. مفروعاً میگیره که این دیگه میشه از یک مرجع تقلید به مرجع تقلید دیگه، اگه انسان جایز باشه مرجع تقلید عدول کردن اجزا همینجور هم هست. مرحوم آقای خویی این رو قائل به اجزا نیستن، در حالی که قطعا این مطلب خب کسی که از عرض کردم کسی که از دنیا میره خیلی وقتا اشخاص به عالم بعدی مراجعه میکردن، عالم بعدی عالم میشده امثال اینا، و هیچ شنیده نشده که در بحث مرجع تقلید عدول بشه امثال اینا. به خصوص البته عرض کردم ذهنیت ولو اصل عدم عدول به خاطر این بوده که سنی ها در عدول از یک مرجع به مرجع دیگه قائل به اجزاء بودن به خاطر بحث تصویب و مصوبه بودن، ولو شیعه قائل به تصویب نیست، ولی این که در عدول از یک مرجع به مرجع دیگه این عملهای سابق باید اعاده بشه، این مسئله یه مسئله کمی نیست. اینجور نیست که خیلی برای اشخاص واضح باشه که حالا مبنای ما تخطئه شد باید عدول کنیم و نه، اینجور هم واضح نیست. احتمال اینکه شارع مقدس مجاز دونسته باشه و عملهای سابق رو تصحیح کرده باشه کاملا وجود داره، ولو بنا البته خلاف ظاهر ادله است، نمیخوایم بگیم خلاف ظاهر ادله برابر حقیقیت امارات، ولی اینجور نیست که افراد خیلی براشون واضح باشه که حالا که عدول کردن باید همه اعمال قبلی رو از نو انجام بدن و امثال اینها، ولی با این حال هیچ نقلی در تاریخ نشده که مثلا ما عدول کردیم اعمال سابقه اونو باید اعاده کنیم و امثال اینا. اینه که این صور صور واضحی هست و به نظر میرسه که مانعی نداره که عرض کنم خدمت شما در این صورتها قائل به اجزا بشیم و باید قائل به اجزا شد. اما از این صورت ها بگذریم، این که خود مرجع تقلید منهای بحث تغییر روایات و منهای بحث عدول از یک مرجع به مرجع دیگه در غیر این دو صورت به نظر من اینقدر زیاد نیست. انصافش اینه که در این صورت ها که خود مرجع تقلید منهای بحث چیز تبادل متوجه میشه قبلا اشتباه کرده بوده امثال اینها، اون بگیم که در این جور موارد نسبت به حتی من میخوام عرض بکنم شاید عمدتاً هم این رو خیلی واضح نیست. من بازم حتی نمیخوام انکار کنم که ممکن شخص قائل به ایزا بشه، ولی تأمله در جایی که مرجع تقلید فتواش عوض شده، آیا عمل خودش و عمل مقلد به خاطر اینکه اشتباهی کرده بوده در فهم ادله و امثال اینا چقدر پیش میاد؟ به نظر پیش نمیاد که خیلی زیاد باشه و امثال اینا. هم شیخ انصاری این رو مفصل بحث کرده که زیاد نباید باشه و امثال اینها معلوم نیست خیلی زیاد باشه. من نمیخوام یک حکم قاطع در مسئله بکنم، انصافش اینه که اثبات زیاد بودن سخته، باید یک معونه زائده میبره و اینه که در این جور جاها حکم به ایزا مشکل هست در غیر موارد عدول از یک مرجع به مرجع دیگه و مرگ مرجع تقلید و مسئله به اصطلاح ورود روایت جدید و امثال اینا. در اینجور موارد چون چقدر پیش میاد که طرف متوجه میشه که به اصطلاح در نظرم خیلی عرض کنم خدمت شما موارد زیاد نباشه که بشه ادعای سیره متشرعه کرد. بله بله ها، اصل بحث تقلید بر در اصل معصوم هم که میخواید بگید بذارید اینم نکتهشو عرض بکنم. اولا عامه تقلید میکردن و این تقلید در میان خاصه هم وجود داشته و اصل تقلید ما فقهایی داریم اصحاب اجماع اصلش اصلا به معنی فقها هستند، سه گروهی که به عنوان اصحاب اجماع در کلمات رجالیان متأخر شناخته می شوند اسمش تسمیت الفقهاء، میگه فقهایی که در میان طائفه به فقاهت معروف بودند، از جهت فقاهت در مورد اینها بحثی نبوده. هر سه گروه هم و اگر عبارت های این حرم ببینید ببینید که در هر گروه هم بحث این هست که افقه اینا کیه، محور فقه، بحث این که اینا آدم های درستی هستند و امثال اینها اون بحث فرعی هست. حتی بعضی از کسایی که کسی به من اشکال میکرد که یعنی سوال کرد از من که یونس ابن عبدالرحمن که تو طبقه سوم اصحاب اجماع هست چجوری در موردش گفته شده که مثلا وثاقت خودش اجماعی است و امثال اینا، با وجودی که در مورد یونس قومی ها قبول نداشتند و اون همه بحثای جدی در مورد یونس وجود داره و امثال اینا. من میگفتم که اون محوری که تو کلام کشی هست محور فقاهت ایناست، بحث در مورد یونس هم بحث فقاهتش نیست، دعواها بحث کلامیه. یونس شاگرد هشام ابن حکم هست، هشام ابن حکم در ایده های خاص کلامی داشته و اینها در کلام بعضی از ایده هاشون مورد پذیرش نبوده. بحثایی که در مورد مثلا هشام ایده ای داره که میگه خداوند جسم لا کل اجسام، که اصل این که این ایده رو هشام گفته مسلمه خیلی، ولی بحثی که هشام داره بحثی است که از افق فکری اون دوره بالاتر بوده. ایشون حرفش این بوده اطلاق کلمه وجود بر خداوند و سایر موجودات به اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی. این بحثی که تو فلسفه بعدن مطرح میشه این رو میخواسته بیان کنه دیگه، با تعبیر بدی بیان کرده که ائمه از این تعبیر هشام خوششون نیامده بوده. این ایده جسم لاکل اجسام رو ائمه تقدیه کردن، ولی تو همون روایات هست ای موجود لاک سایر الموجودات، ای موجود. این تو بعضی از به هر حال تو بعضی بحث‌های دیگه هشام ابن حکم عقیده‌های ویژه‌ای داشته و امثال اینها. بحثا بحث کلامیه نه بحث فقهی. یونس ابن عبدالرحمن هم به عنوان یک فقیه مورد پذیرش بوده و عمدتاً هم فقیه بوده، عمدتاً هم اون دعواهایی که بوده در دعواهای غیر فقهیش و اون اشخاصی که در مکتب، حالا بین بلا تشبیه این بحثایی که الان در مورد مکتب تفکیک و فلاسفه و امثال اینها و ایده های کلامی مختلفی که وجود داره، این بحثاشون هم همین بحثایی که همین بحثاست. با وجودی که در بحثای کلامی این ایده ها و نظریات هم وجود داشته، همه اینها در بحث حدیث و فقه و فقاهت اینها مورد پذیرش بودن، چون اینا آدم های نبودن که برخلاف اعتقاد خودشون صحبت کرده باشند و امثالی به عنوان فقیه مورد پذیرش بودن. حالا عرضم این هست که در زمان ائمه بحث تقلید و اینا خب خیلی بوده و از تقلید میکردند و و خب طبیعیه که فقیه از دنیا بره برن از فقیه دیگه تقلید کنند، و به خصوص که یک فقیهی اعلم بشه از فقیه دیگه در مورد کسانی که با اون فقیه هم سن و سال هستن با هم دیگه رشد میکنن، خب کاملا طبیعیه که فقیهی که بعدن یک فقیه برجسته میشه بعدن اعلم بشه و از او تقلید بشه. بنابراین تو این عرض کردم تو این دو سه تا فرع مسئله واضحه، مسئله ای که به جهت اختلاف ورود روایت جدید و عدول از فتوای مرجع تقلید و مرجع تقلیدی دیگه، حالا یا در حال حیات یا بعد از مرگش، اینها در این جور موارد اجزاء واضحه. همچنین در مواردی که به جهت ورود روایت جدید انسان از اون فتوای قبلیش رفعیت میکنه، اطلاقات مقامی ادله‌ای که بحث خبرین متعارضین رو مطرح کرده اقتضا میکنه اون خبرهای قبلی که بوده بعداً عملهایی که بر طبق اخبار قبلی شد انجام شده اون عملها صحیح هست و نیاز به ایضا نداره. اما در سایر موارد، من نمیخوام سایر موارد حکم قاطع به یه طرف کنم، محل تأمله که واقعا. حالا این بحث سیره متشرع اجمالش همین دیگه، بیشتر از این بحث خاصی نداره. وجه بعدی که ذکر شده بحث حرج هست، گفتن اگر ایضا نباشه حرج پیش میاد. حرج دو بحث هست، یکی حرج شخصی یکی حرج نوعی. عمدتاً بحث حرج نوعی رو باید پیش کشید. حرج نوعی یه بحث کبروی داره که آیا حرج نوعی منشأ رفع احکام میشه یا نه. حاجا خب خیلی تأکید دارن روی اینکه حرج نوعی منشأ رفع احکام میشه و به روایت های متعددی که ازش استفاده میشه که شارع مقدس حکم کرده که فلان حکم نیست، تعلیل میکنه به اینکه حرج هست. اونجا حرج شخصی نیست، حرج نوعیست و اون خود اینا مشخص هست که در جایی که یک حکمی نوعاً با حرج مواجه باشه شارع حکم نمیکنه و حکم شارع در بستر حرج نوعی وجود نداره. و این که حالا اصل کبرش، حالا فرد جلسه آینده من این روایت ها رو خواهم آورد، عمده قضیه صغریاتشه که آیا حرج نوعی هست یا حرج نوعی نیست. در عرض کنم در اون مواردی که ما سیره رو احراز کردیم حرج نوعی هست و ما با سیره هم نفیش کردیم، اما در غیر این موارد آیا حرج نوعی هست و اینها خیلی روشن نیست که حرج نوعی باشه، چون مواردش، یعنی وجود حرج نوعی تابع قلت موارد و کثرت موارده، دو تا بحث با هم دیگه توأم هست و امثال اینها. یه وجه دیگری رو هم آقای شهیدی مطرح میکنه و وجه این رو میپذیره، بحث مذاق شارع، که کنه مذاق شارع اقتضا میکنه که ما قائل به ایضا بشیم، بگیم کسی که بر طبق یک اماره عمل کرده بعدا متوجه بشه قصور هم داشته، تقصیر هم نداشته، اگر شخصی تقصیر داشته خب یه حرفی، ولی شخصی قصور داشته با وجود قصور ما بگیم که اون اعمالی که انجام داده صحیح نیست و امثال اینا، این برخلاف مذاق شارع و امثال اینا. این حالا مذاق شارع در جایی که به حرج می انجامد یا امثال اینها خب روشنه، اما در غیر مواردی که حرج ولو حرج نوعی باشه آیا باز هم مذاق شارع وجود داره یا وجود نداره، این باید تأمل کرد. اینا دیگه بحثایی هست که خیلی منم اینکه مذاق شارع وجود داره یا وجود نداره نمیخوام حکم قاطع کنم که وجود نداره، ولی میخوام بگم در جایی که حرج نوعی وجود داره که این حرج نوعی همون موارد احراز شده، حرج نوعی همون موارد سیره متشرف که ما احراز کردیم، در اون مورد اینکه مذاق شارع در این هست که حکم به ایضا کنه واضحه، اما در غیر این موارد آیا حکم شارع هست یا نیست این رو باید تأمل کرد. من خیلی نمیخوام حکم قاطعی در این مسئله بکنم. این چکیده این بحث هست. نکات خیلی مهمی نداره که بشه ما روش چک چک کرد دیگه، باید خارجن دید واقعا سیره متجرعه رو در غیر این مواردی که عرض کردیم میشه یک، چون تو کلمات آقایون نکته خاصی که آدم توی این نکته بخواد فکر کنه امثال اینها وجود نداره. البته یه نکته یا تو کلام آقای سیستانی هست یا آقای شهیدی به درستی پاسخ داده، اون اینه که تو از کلام آقای سیستانی ذکر شده که کسی که عامه باشه اگر شیعه بشه، قبلا مثلا از ابو حنیفه و مالک ابن انس تقلید میکردن، حکم شده که مجزی هست و بعید به نظر میرسه که فتوای ابو حنیفه و مالک ابن انس مجزی باشه ولی فتوای ذراره و محمد ابن اسلم مجزی نباشه. آقای شهیدی دو تا اشکال مطرح کردن. یک اشکال این که اولا اون تو ممکنه نکتش این باشه که به اصطلاح اینها به یک عرض کنم زلالت شدیدتری مبتلا بودن، وقتی از اون زلالت شدیدتر نجات پیدا کردن دیگه اون زلالت اصل انحراف اعتقادی و انحراف در اصل مطلب اهم هست از انحراف در فروعات. وقتی انحرافات اهم مشکلش حل شد، دیگه چاره نسبت به اون انحرافات کوچکتر ازش غمزه عین میکنه و امثال اینها. این ممکنه نکتهش این باشه. این نکته ای که ایشون میگه تو روایات هست، ما کان علیه من الچیز، اون تو روایات ما به این نکته که آشهیدی میگن، آشهیدی این نکته از روایات اخذ کردن، روایات به این نکته اشاره میکنه که علت اجزا این هست که اون انحراف شدیدی که داشت، اون انحراف از اون نجات پیدا کرده. حالا من اینجوری تعبیر میکنم، ممکنه قضیه این باشه، شارع مقدس میگه کسی که این مقدار مجاهده کرده خودش رو از منجلاب نجات داده، شارع ممکنه به خاطر به اصطلاح تشفیر این که یک نوع پاداش مجاهده در نجات پیدا کردن از اون منجلاب سنگینی که درش گرفتاری باشه، به جزئیات دیگه نپرداخته باشه،
یعنی
و که یک نوع تشویق بقیه هم هست که اینا رو مراجعه کنن دیگه، در جزئیات اینا محفوظند و امثال اینها. اینی که از این نمیتونیم ما حکم عدول از یک مرجع شیعه به مرجع دیگر رو نتیجه گرفته بشه، این ممکنه پاداش نجات پیدا کردن از اون به اصطلاح التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یه چیز شبیه این باشه. نکته دومی که های شهید اشاره میکنم و درست هم هست اون این که، حالا من به عبارت دیگه میگم، اون اینه که کسانی که سنی هستن نوعاً مواردی هست که معذور نبودن، جاهل مقصر بودن، نه جاهل قاصر، جاهل مقصر بودن و فرد روشن این روایت ها جاهل مقصره. این جاهل مقصر شارع مقدس با این حال اون رو پذیرفته. این در ما نحنفی فرد جاهل مقصر که نیست، یعنی نکتهش یه نکته ای هست که به جهت شارع مقدس ولو تقصیرم داشته، ولی چون از اون تقصیرها عدول کرده، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اون رو پذیرفته. اصلا اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، از روایات استفاده میشه، همه اون گناهانی که کردن تبدیل به حسنات میشه، اصلا اون طرفی میشه. بنابراین در جایی که خداوند گناهانی که کرده تبدیل به حسنات میکنه، او رفتی نداره به بحثای ما. بنابراین مقایسه این بحث ها به نظر میرسه مقایسه ناتمامی هست. این بحث، این چکیده بحث، من دیگه صحبت برام سخته. فقط یه اجمال، ما هفته چیز بحث لاحرج و این که چیز حرج نوعی رو شامل میشه، این رو یه اشاره شنبه میکنم و بحث رو تمام میکنم. این چیز خاصی تو این بحث به نظرم نیمد که این بحث رو بخواییم بیش از این کش بدیم. حالا نگاه کنید، اگر نکته نظر مبارکتون رسید به ما هم بگید، ممنون میشیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.